هست صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تخنیکی شفیق عیار در این برنامه استودیو پی یک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که سخنگوی قصر سفید میگوید کشورش فعلا بر رساندن کمک‌های بشری به مردم افغانستان تمرکز دارد. Our focus is on working with the vast majority of the international community on delivering humanity. امروز 15 اکتبر روز جهانی زنان روستایی است. مشکلات زنان روستایی در افغانستان زیاد است. یک تن از آنان میگوید:
من که فرم زنبورداری دارم، کمک از طرف دولت برای من نشد و دفترایی بود که برای ما قول همکاری دادن، دیگه همکاری نکردن با ما.
بسیاری از زنان در بعضی از روستاهای افغانستان فرزندان خود را به فروش می‌رسانند. آمریکا و اروپا واکسن تقویتی کرونا را پیشنهاد کردند. در نیمه دوم ساعت برنامه صحت و زندگی را می‌شنوید.
مرض دیابت یک مرض خطرناک و کشنده و حتی سبب امراض گوناگون دیگی است.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت قندهار خواستار بازگشایی گذرگاه اسپین بولدک چمن شده است. در لبنان امروز به خاطر جان باختن حداقل 6 تن و جراحت 10 تن دیگر ماتم ملی است و بر اساس گزارش‌های یک سرباز آذربایجانی در منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باخ کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل خبرها. جنرال آناتولی سیدوروف، یک مقام سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه، هشدار داده است که عوامل مختلف از جمله تحولات در افغانستان و دنبال به قدرت رسیدن طالبان سبب بی‌ثباتی در آسیای مرکزی شده است. به گزارش خبرگزاری تایس، به گزارش خبرگزاری تاس، سیدوروف این سخن را در یک ویدیو کنفرانس گفت. در این نشست آنلاین مقام‌های وزارت‌های دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی ارمنستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و بلاروس اشتراک کرده بودند. سیدوروف افزود که بسیاری کشورها برای تعامل با طالبان به هدف عادی شدن وضعیت متحدند. به گفته وی از اقدامات مقام‌های خارجی معلوم می‌شود که آنها برای جلوگیری از تندروی در منطقه با طالبان گفتگو می‌کنند. شماری از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی که همسایه های افغانستان هستند یک هفته بعد تمرینات نظامی را در نزدیک مرز افغانستان و تاجیکستان آغاز خواهند کرد. رسانه های روسی روز چهارشنبه گزارش دادند که این تمرینات از 22 تا 23 اکتبر راه اندازی خواهد شد. تاجران افغان میگویند که ده ها متر میوه تازه به دلیل مسدود شدن گذرگاه اسپین بولدک چمن فاسد خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها این گذرگاه از 12 روز به این طرف بسته است. حاجی نصرالله زهی، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری قندهار، گفت که بسته ماندن گذرگاه اسپین بولدک چمن به تاجران و باغداران صدها میلیون افغانی خسارت وارد خواهد کرد.
کمزمج انار و نوزی ما پزرها و میلیون افغانی توان کیجو.
تاجران از مقام‌های طالبان می‌خواهند که پیش از آن که فصل میوه تازه به پایان برسد، گذرگاه اسپین بولدک چمن را دوباره باز کنند. مقام‌های محلی طالبان در قندهار قبلاً در اعلامیه گفته بودند که این گذرگاه را به دلیل رفتار نادرست ملیشه‌های پاکستانی با افغان‌ها بسته کردند. یک مؤسسه ماین پاکی میگوید که افغانستان را تا 10 سال دیگر از وجود ماین ها پاکسازی خواهد کرد. جیمز کوان، رئیس مؤسسه ماین پاکی هلو، به رسانه های بریتانیایی گفته است که تمام ولسوالی های طالبان به کارمندان ماین پاکی اجازه دادند که مناطق را از ماین ها پاکسازی کنند. کوان افزود هرچند این یک ادعای بزرگ خواهد بود که این کار ظرف 10 سال آینده صورت گیرد، اما اکنون که طالبان قدرت را در دست دارند، به گفته وی زمینه فراهم شده است که افغانستان از وجود ماین ها تا یک دهه دیگر پاکسازی شود. شهر مرزی ترمز ازبکستان به یک مرکز انتقال کمک ها به افغانستان مبادل شده. قرار است اولین تیاره حامل مواد غذایی برای کمک به میلیون ها فرد نیازمند در افغانستان امروز جمعه به ترمز برسد. بابور بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید این کمک از ترمز به شهر مزار شریف منتقل خواهد شد. برنامه غذایی جهان انتقال کمک ها را از اوایل ماه اکتبر آغاز کرده است. نادر جلالوف رئیس مرکز باربری ترمز گفته که 34 محموله مواد غذایی و وسایل را توسط ریل به افغانستان انتقال دادند. خط آهن میان مزار شریف و ترمز در سال 2016 گشایش یافت. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در لبنان امروز به خاطر جان باختن حداقل 6 تن و جراحت ده تن دیگر ماتم ملی است. این افراد در جریان تیراندازی در بیروت پایتخت لبنان روز پنجشنبه کشته و زخمی شدند. اعتراض از سوی گروه حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است و متحدین شیعه این گروه علیه یک قاضی را اندازی شده بود. این قاضی تحقیقات درباره انفجار مرگبار سال گذشته در بندر بیروت را دنبال می‌کند. در درگیری از سلاح‌های مختلف النوع استفاده شده است. گروه حزب الله و متحدانش این قاضی را متهم کردند که با سیاستمداران که بسیاریشان متحدین این گروه اند در بازجویی در پیوند به انفجار بندر بیروت طور دیگر برخورد کرده است. میشل اون رئیس جمهور لبنان در یک سخنرانی تلویزیونی وعده کرد که با کسانی که مسئول خشونتند محاسبه خواهد شد. گزارش شده که یک سرباز آذربایجانی در منطقه مورد منازعه ناگورنو قره‌باخ دیروز کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع آذربایجان گفته که یک سرباز آن کشور در آتشباری نیروهای ارمنی جان باخته است. اردوی ارمنستان دست داشتنش را در این رویداد رد کرده و در بیانیه شام دیروز گفت 6 تن از عساکر ارمنی در اثر تیراندازی نیروهای آذربایجان در یک قرارگاه در شرق منطقه ناگورنو قره‌باخ زخمی شدند. درگیری‌های دیروز جدی‌ترین مورد نقض آتش‌بس میان دو طرف به شمار می‌رود. روسیه در ماه نوامبر گذشته برای توقف جنگ بین ارمنستان و آذربایجان روی منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باخ میانجیگری کرد و اطراف درگیر درباره آتش‌بس توافق کردند. و بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به دلیل بیماری غیر مرتبط با کووید 19 در شفاخانه در کالیفرنیا بستری شده. آنجل آرینا یک سخنگوی او دیروز پنجشنبه در توییت از بستری شدن کلینتون 75 ساله خبر داد. آرینا گفته است که بیماری بیل کلینتون ربط به کووید 19 ندارد و وضعیت صحیش رو به بهبود است. بیل کلینتون از سال 1993 تا سال 2001 میلادی به عنوان 42مین رئیس جمهور ایالات متحده ایفای وظیفه کرده بود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حکومت ایالات متحده میگوید با همکاران جهانی خودکار میکند که چگونه کمک‌های بشری را به مردم افغانستان برسانند. جین ساکی سخنگوی قصر سفید در یک نشست خبری گفته است در حال حاضر تمام تمرکز آمریکا بر این است که چگونه به افغان‌ها کمک کنند. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا میگوید زمان پروسه انتقال از افغانستان را دوباره آغاز میکند که پروازهای بین المللی به کابل آغاز شوند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
اعلان کمک آمریکا به افغانستان و استقبال شماری از مردم افغانستان از این کمک ها. جین ساکی سخنگوی قصر سفید ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که تمرکز آمریکا بر این است که به افغانان کمک های بشردوستانه برساند.
تمرکز ما با اکثریت قاطع جامعه جهانی رسانیدن کمک‌های بشر و کار کردن برای رساندن آن در افغانستان به مردم است تا اطمینان حاصل شود که چیزی به آنان می‌رسد که نیاز دارند. ایالات متحده بزرگترین تهیه کننده کمک است. ما برای ارائه این کمک‌ها با سازمان‌های جهانی کار خواهیم کرد. این چیزی است که مورد تمرکز اساسی ما در این زمان است.
شماری از شهران کابل از این اقدام آمریکا استقبال میکنند. بادام احمدزه یک تن از آنان بر رادیو آزادی گفت که امیدوار است این کمک ها به گونه شفاف و دوامدار باشد.
کمک های واقعی آمریکا اگر میخواهد که به مردم افغانستان برساند باید این کمک هایشان مستقیما به مردم افغانستان که از جنگ و انقلاب نو زیاد متضرر شده باید به اینا برسانه.
عبدالله احمدزه یکی دیگر از باشندگان کابل و آقای اقتصادی میگوید پس از سقوط نظام قبلی میزان فقر در افغانستان افزایش یافته و بحران اقتصادی در کشور گسترش یافته، پس اولویت اساسی رسانیدن کمک‌های بشردوستانه است.
خانواده‌ها باید به اساس توسط امارات اسلامی به کاتگوری‌های مختلف تقسیم شود و به اساس اولویت بندی آنها که کدام اشخاص کدام خانواده‌ها بیشتر به نیاز دارند به او اولتر.
آقای احمد زید تأکید میکند که کمک‌های جهانی به افغانستان باید دوامدار باشد و طالبان هم برای رسانیدن شفاف این کمک‌ها به مردم روی یک مکانیزم منظم کار کند. آمریکا در حال اعلان کمک به افغانستان کرده که در حال حاضر بیشتر مردم این کشور در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. از سوی دیگر نید پرایس خمقی وزارت خارجه آمریکا ناوقت پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که آمریکا برنامه دارد تا آمریکایی ها متحدانشان و باشندگان دائمی این کشور را از افغانستان بیرون کند. آقای پرایس گزارش ها در پیوند به انتقال افراد از افغانستان را با استفاده از سیاره های چارتر نظامی رد کرد. او گفت که برنامه برای انتقال افراد با استفاده از سیاره های چارتر نظامی وجود ندارد و افرادی که می خواهند بیرون شوند با استفاده از سیاره های چارتر ملکی پاکستان و قطر بیرون خواهند شد.
با پروازهای تیاره های چارتر قطر و حفظ تعهد طالبان مبنی بر عبور و مرور آزاد افراد به عنوان یک گام مثبت می‌بینیم. اما ما قانع نیستیم و ما بر فشارهایمان بر طالبان ادامه می‌دهیم که ببینند اتباع آمریکایی، باشندگان دائمی و قانونی و افغانانی که ما در مقابلشان تعهد ویژه داریم بتوانیم که آنان را از این کشور بیرون کنیم در صورتی که آنان بخواهند.
تلاش کردیم که در پیوند به این اظهارات مقام‌های آمریکایی دیدگاه طالبان را نیز داشته باشیم، اما با تلاش‌های زیاد اعضای مطبوعاتی این گروه به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. طالبان اما پیش از این به آمریکایی‌ها متحدانش و همکاران افغانستان اجازه خروج از افغانستان را داده بود. آمریکا در ماه آگوست تا پایان این ماه به شمول نظامیان این کشور حدود 124 هزار افغانانی را از افغانستان بیرون کرد که در بخش‌های مختلف با این کشور کار کرده بودند. اما هنوز هم شمار زیادی از افغانان باقی ماندند که با حکومت و نظامیان آمریکا کار کردند. در کنار این افراد نیز جا ماندند که تابعیت آمریکا را دارند و به دلیل تحولات اخیر در افغانستان نتوانستند که بیرون شوند. طالبان اما بارها گفتند که از سوی آنان هیچ تهدیدی متوجه هیچ افغانی نیست و همه می توانند که به زندگی عادی خود ادامه دهند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
15 اکتبر برابر است با روز جهانی زنان روستایی، روزی که برای همبستگی و حمایت از زنان روستایی بزرگ داشت می شود. اما امسال این روز در حال فرا می رسد که در افغانستان زنان به انزوا کشانیده شدند و مانند 20 سال پیش دوباره تا اندازه از تحصیل و کار محروم شدند. در این گزارش شماری از زنان روستایی از وضعیت کنونی و چگونگی فرصت‌های 20 سال گذشته می گویند.
حاکمیت طالبان بر افغانستان و فرارسیدن 15 اکتبر روز جهانی زنان روستایی. شماری از زنان روستایی در صحبت با رادیو آزادی از چالش‌های موجود فراراهشان گپ می‌زنند. آنان می‌گویند هرچند با آمدن طالبان محدودیت‌های تازه بر فعالیت‌های زنان وضع شدند، اما در 20 سال گذشته هم زنان روستانشین بهره چندانی از کمک‌های جامعه جهانی نبردند. حمیده نورگل زنی از ولسوالی سرکه ولایت کنر است. او که مشغول دهقانی است میگوید کمک‌های انجام شده در 20 سال گذشته بیشتر به جیب کسانی رفتند که مستحق نبودند.
یشل کالو که در افغانستان تدیر زیادی مرسته باشده متاسفانه چه زمان به کلوال خود سر از عجز
متاسفانه با ما خانمای روستایی کمک نشده. ما همواره در بخش کشاورزی و خشککاری مصروف بودیم و همیشه کمک‌ها را به نام زورمندان خوردند. از دولت اسلامی می خواهیم با ما کمک کنند تا اقتصاد ما بهتر شود.
نرگز بانوی دهقان دیگر از ولسوالی سوکه ولایت کنر میگوید پس از کمک های وافر جامعه جهانی به زنان افغانستان بخش بزرگی از زنان روستانشین هنوز هم محتاج یک لقمه نانند.
موږ یو دیقانان خلک دي غریبانان د خدای تعالی چې غرمه او ماښام خو سار نه موږ دې یو زندګي لرو.
ما کشاورزان فقیر هستیم. زمانی که نان چاش را میخوریم حیران میمانیم نان شب را از کجا کنیم. ما به مزرعه دیگران میرویم کار میکنیم تا پول به دست بیاوریم. در طی این 20 سال با ما هیچ نوع کمک نشده.
او موږ په خپل دغه پټو ته ځو او د پردی د قانون د میاب کې شي پاتې شي.
اما بانوانی که در 20 سال پسین از کمک‌های جامعه جهانی به گونه بهره بردن نیست با آمدن طالبان از آینده ناروشنشان گپ می‌زنند. گلغنچه از ولسوالی انجیل ولایت هرات است. 35 سال عمر دارد و مالک یک فارم زنبورداری در این ولایت است. گلغنچه می‌گوید این کارش را با پوشش مالی اداره توسعه جهانی ایالات متحده آمریکا یا USAID آغاز کرد. اما به گفته او با آمدن طالبان بازاری برای محصولاتش وجود ندارد.
من که فارم زنبورداری دارم کمک از طرف دولت برای من نشد و دفترایی بود که برای ما قول همکاری دادن دیگه همکاری نکردن با ما، فقط فعلا تحت پوشش USAID هستم. USAID با ما همکاری هایی داره، قرار داده با ما بسته که به انشالله با آینده قول دادن که با شما همکاری هایی میکنه. و با آمدن طالبا متاسفانه کمی بازارا تکون خورده، گیرونی شده و متاسفانه بازار اصلا فعلا خرابه.
با این حال محبوبه سراج فعال حقوق زن که چند پیش از سوی مجله تایمز در بین 100 چهره برتر جهان معرفی شده و اکنون در کابل است، در گفتگوی بر رادیو آزادی میگوید که امیدوار است دستاوردهای اندکی که زنان در سالیان گذشته داشتند هدر نرود.
قدری که باید و شاید برشان راستی نشده کمک. و او هم خب دلایل خود داره، بعض دلایل شاید بسیار قانع کننده باشن، بعضشان نباشن. اما امیدوار هستم که بعد ازی اگر همطور یک مسئله میشه که یک پول میرسه دامن افغانستان که راستی مخصوصا برای این خانم ها چی علایده باشه و برای اینا کمک برسه. از نقطه نظر رسیدن نرسیدن کمک کمیال آذر دیگه ایره ما بر تمام خواره خود باید بگویم که کمیال آذر چیزی زنی که دامن افغانستان است امروز به می حالت قرار داره، چی که اونا خانمای روستایی هستن یا خانمای شهری هستن یا هر جایی که هستن، نه تنها زنها بلکه مردها کل ما به میالت هستیم.
با این حال حبیبه سرابی عضو پیشین هیئت مذاکره کننده حکومت پیشین که اکنون نامزد جایزه سخاروف اتحادیه اروپا نیز است، در صحبت با رادیو آزادی میگوید خودکفا شدن زنان روستایی تاثیر مستقیم روی رشد اقتصاد و کاهش خشونت‌های خانوادگی خواهد داشت.
بدون شک در قسمت کمک به زنان روستایی معلومدار پروژه هایی بوده که شاید حیف مل صورت گرفته باشه، ما ایره نمیتونیم انکار کنیم که حیف مل صورت نگرفته، در تمام سطوح شاید حیف مل صورت گرفته باشه و کمک ها هم کمتر به خانم های روستایی رسیده باشه. اما یک چیزی که بسیار مهم است، خانم های روستایی باید خودشان ای توانمندی رو داشته باشن که صدای خود بکشن برای اینکه حق خواسته میشه، گرفته میشه، نه اینکه داده شوه.
خواستیم در این مورد نظر مقام های حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما با تلاش‌های زیاد پاسخ دریافت نکردیم. سازمان ملل متحد برای پشتیبانی از زنان روستایی و فعالیت‌های آنان قطعنامه‌ای را در ماه دسامبر سال 2007 تصویب کرد که بر اساس آن 15 اکتبر هر سال به نام روز جهانی زنان روستایی بزرگداشت می‌شود. از این روز به منظور حمایت از زنان روستایی به علت نقش این زنان در توسعه روستایی و کشاورزی، بهبود امنیت غذایی و شکن ساختن فقر در جهان تجلیل می شود.
در حالی که امروز 15 اکتبر برابر است با روز جهانی زنان روستایی، بسیاری از زنان در روستاهای افغانستان در کنار پرورش فرزندانشان برای چرخش زندگی ناگزیرند که در بیرون از خانه هم کارهای شاقه را انجام دهند. به همین دلیل زنان در قریه ها یکی از عناصر عمده توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه محسوب می شوند. اما سوال این است که این زنان با چه مشکلات دست و پنجه نرم میکنند؟ مهمتر، همه چقدر حق مالکیت دارند؟ غلام شریفی در این گزارش با یک زن روستایی در بامیان صحبت کرده.
بای کاروبار من اینطور الله فریه است، الله مدیره دیگه اینطور پاسن میکنی.
در این روزها روزمرگی های فاطمه 35 ساله رفتن در دامنه های کوه و درو کردن گندم است. فاطمه مادری 7 فرزند است و در قریه دوردست جوقولی ولسوالی ورس بامیان زندگی می کند. او روزانه صبح وقت بعد از انجام کارهای خانه با شوهرش راهی دامنه های کوه می شود. جایی که در فصل بهار گندم لال می کاشته و اکنون موقع برداشت آن رسیده. فاطمه میگوید مجبور است که سختی های بیشمار را تحمل کند تا در کنار شوهرش برای فرزندانشان لقمه‌نان پیدا کند.
میگم ما صبح وقت بالا میگیرم نان کرب خام میکنم میگم نان دباغ میدم مثلا دکتر میرم دایما درو میکنم من نرمال میکنم سام دکتر من میگم چت میکنم من میگم تو مدیر میکنم زدیم دیگم میگم دباغل من دیگه خانه نیم و کار خانه هم صورت خانه همسته بیرون همسته.
فاطمه میگوید در طول سال با همین سختی ها دست به گریبان است. در فصل بهار کشت و آبیاری مزرعه، کاری را که یک دهقان باید انجام دهد، در تابستان هم جمع آوری علف برای مواشی. اما این دشواری ها در فصل خزان با برداشت حاصلات گندم هم برای فاطمه به پایان نمی رسد، بلکه او خود را برای کار و جنجال های زندگی در فصل دیگری آماده می کند.
یک ماه من به دیگر می کارم و بعد از او کار زمستان می جمع می شدیم. زمستان هم همه که منطقه ما برد ما زده برد می زیم می زیده که همه برد سره و دیگر مالگا و خوره اون مالاف که جمع کدید برای زمستان از او اون مور دستیم میری من دیگر اون مور
در میان این همه مشکلات، تنها آرزوی فاطمه داشتن سهمی از خانه شوهر و حساب نتیجه کاری را که میکند به پای خودش است.
امی آرزو در این خانگی خود را انجام دیدی امی خانه این هم مقصد که امی دو خانه دیده امی نه امی قدر زحمت میشتی مقصد امی شده به حساب دیده دیده.
شمار زیادی از زنان روستای افغانستان مثل فاطمه نقش بارز در توسعه و اقتصاد خانواده ها دارند، اما همیشه گمنام باقی مانده اند. به نظر می رسد که تحولات در کشور هم خالی از تأثیرات بر زندگی و رشد این زنان نیست. فاطمه می گوید که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان با همه این تلاش ها در کنار شوهرش هم نمی تواند مصاریف خانواده 9 نفری اش را تأمین کند. به گفته او حالا ناگزیر است که بیشتر از پیش مشکلات را تحمل کند. در همین حال حکیمه علیزاده فعال حقوق بشر می گوید که عدم تحصیلات ابتدایی و بی‌توجهی به بهبود امکانات و توسعه در روستاها سبب شده که بیشتر زنان کارهای شاق انجام دهند.
خود اینمی مسئله باعث میشه که یک حجم زیادی از کار در وجود بیه. من خودم شخصا دیدم یک زن افغان روستایی ساعت خواب خیلی کمی داره، یعنی این بیشترین ساعتی را در طی 24 ساعت شبانه روز بیدار هست و مشغول به مصروف کارهای خانه، کارهای که مربوط داخل خانه میشه. و جالبش اینه که در روستاهای افغانستان در بعضی از فصلهای مشخص یا زمانهای مشخص زن علاوه بر انجام کارهای خانه مجبور و مکلف است که کارهای بیرون از خانه را هم انجام بده، کارهایی که مربوط به دامداری هست، کارهایی که مربوط به کشاورزی هست.
با گفته خانم علیزاده فقر در روستاها گذشته از این مشکلات سبب شده که خانواده ها زنان را از دسترسی به حقوقشان نیز محروم کنند. او می افزاید که با آگاهی دهی همه جانبه در قریه ها برای دست گرفتن برنامه های انکشافی می توان تغییر به زندگی زنان روستایی رو نما کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در امریکا و اروپا تصمیم گرفته شده به کسانی که 6 ماه قبل واکسین ضد کرونا دریافت کردند واکسین تقویتی تزریق شود. سازمان تنظیم غذا و ادویه امریکا میگوید واکسین تقویتی از مبتلا شدن میلیون ها نفر به ویروس کرونا جلوگیری میکند. شرح بیشتر در این گزارش.
اداره های تنظیم مقررات ادویه ایالات متحده امریکا و اروپا برنامه واکسیناسیون خود را افزایش می دهند و به شماری از افراد واکسین تقویتی تطبیق می کنند. مشاوران صحت در امریکا روز گذشته گفتند کسانی که حداقل 6 ماه قبل واکسن مدرنا دریافت کرده اند برای بلند بردن سطح ایمنی بدن خود در برابر ویروس کرونا باید نیم دوز واکسن تقویتی نیز دریافت کنند. مشاوران اداره تنظیم غذا و ادویه امریکا تزریق یک دوز واکسن تقویتی مدرنا را برای افراد مسن و جوانانی که مشکلات صحی دارند تایید کرده اند. در مورد اندازه واکسن تقویتی شرکت واکسن مدرنا میگوید که به اندازه نیم دوز واکسن قبلی یعنی 50 مایکروگرم برای افزایش مقاومت بدن در برابر کرونا کافی است. اگر چند گرفتن این واکسن حتمی نیست، اما برای جلوگیری از ابتلای میلیون ها نفر به ویروس کرونا در آمریکا از اهمیت بالای برخوردار است. همین گونه کسانی که 6 ماه پیش واکسن فایزر دریافت کرده اند نیز واکسن کمکی تزریق می شوند. اداره تنظیم غذا و ادویه آمریکا یک ماه پیش در مورد واکسن تقویتی فایزر تصمیم گرفته بود. مسئولان مقررات تنظیم ادویه در اروپا به کمپانی استرازنکا اجازه پروسس ترکیبی از آنتی‌بادی‌ها را داده اند. کمپانی استرازنکا در ماه گذشته از اداره تنظیم ادویه و غذای اروپا اجازه تزریق اضطراری خواست. این در حالی است که هنگری در 5 ماه گذشته بیشترین آمار مرگ ناشی از کرونا را ثبت کرد. مقام‌ها در هنگری می‌گویند که 1141 مورد ویروس کرونا را در یک روز ثبت کرده اند که این آمار در مقایسه به هفته گذشته 37% افزایش یافته است. هنگری کشوری است که 10 میلیون نفوس دارد که همین اکنون بیش از 742 نفر در شفاخانه‌های آن به اثر ابتلا به کرونا بستری اند.
در آستانه فصل زمستان مردم از افزایش بی سابقه قیم مواد خوراکی و مواد سوخت شکایت دارند. شماری از باشندگان کابل میگویند در حالی که بیشتر آنها بیکارند، شمار زیادی از مامورین حکومت هم معاشات ماهوارشان را اخذ نکردند. فصل زمستان هم پیش رو است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با فرارسیدن فصل زمستان در حالی که بیشتر مردم بیکار شدند و اکثریت کارمندان دولت معاش ماهانشان را اخذ نکردند، افزایش بهای مواد خوراکی و مواد سوخت در افغانستان از چالش‌های جدی دیگر است که مردم با آن روبرواند. عبدالشکور باشنده شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی میگوید این وضعیت او و خانواده‌اش را نگران ساخته است و از حکومت طالبان می‌خواهد که در جلوگیری این معضل رسیدگی کند.
متأسفانه قیمتی هم به اوج خود رسیده. فعلا حال یک بوجی آرد در شهر کابل 2400-2500 افغانی به فروش می‌رسد و همین گونه روغن، یک پیپ روغنی که 1200 بود حالا رسیده به 2700 و همین گونه برنج و اگر ما بریم نان خوشی که در بازار در نانوایی‌ها هست اگر از جا بخرید می‌کنیم یک نان خوش که گرامش 250 گرام بود حالا کمتر از 200 گرام شده. مسئولان و امارات اسلامی خواهش میکنیم در بخش تعیین نرخ و یا هم کنترل بازار اقدامات جدی را داشته باشند.
از سوی هم فرهاد دیگر باشنده شهر کابل که کارمند دولت بود و اکنون بیکار شده است، از افزایش بهای چوب و مواد اولیه شکایت دارد.
با حاکمیت طالبان در افغانستان قیمت مواد اولیه روز به روز رو به افزایش است. اکنون با آمدن طالبان مردم وظایف خود هم از دست داده، کدام مصروفیت هم نیست، موسسات هم افغانستان را ترک کردن و دفترهای خود را بسته کردن، مردم چیز نداره بخوردن. زمستان هم رو به آمدن است، قیمت چوب، زغال، تیل خیلی زیاد بلند رفته.
با این حال مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند با اینکه در حال حاضر مشکلات در بخش واردات و صادرات کالاها وجود ندارد، اما قیمت مواد خوراکی و نفت در بازارهای جهانی بلند رفته است. طبق احمدیار رئیس عمومی این اتاق به رادیو آزادی میگوید اکنون قیمت هر تن آرد و دیگر مواد خوراکی از جمله برنج و روغن از 70 الی 100 دلار افزایش یافته است.
مواد خوراکی در عموم چالش شمی بود که سابق مواد خوراکی دمی خارجم که از دنیای خارجم که ما می آوردیم از قزاقستان، از روسیه و مواد خوراکی را این نرخای شرزان بود. طبیعی نرخ ازی از 70 تا 100 دلار 90 دلار هر تن آرد، روغن، برنج، هر چیزی که شما فکر میکنی بلند شده. از اونجایی که تجارا خرید میکنن نرخا بلند شده و این نرخا تاثیر خود در سر بازار کابل ساخته.
آقای احمدیار میافزاید که بحران بانکی نیز از مشکلات عمده است که تاجران را با مشکل مواجه ساخته است. شماری از آگاهان امور اقتصادی هرچند یکی از علتهای افزایش مواد خوراکی را تورم اقتصادی در کشورهای همسایه عنوان میکند، اما میگویند که این تورم نسبت به افزایش بی پیشینه مواد در افغانستان کم است. آنان احتکار از سوی بازرگانان را یکی از علتهای عمده افزایش بهای مواد خوراکی و مواد سوختی در کشور می دانند. خواستیم در این مورد نظر مقامهای حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما با تماسهای مکرر موفق به این کار نشدیم.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه صحت و زندگی را میشنوید. اما حالا رسیدیم به نیمه